بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أهل القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. صحبت ما درباره مناجات شاکرین بود، مقداری درباره موضوع شکر صحبت کردیم، یه بخشی از خود مناجات هم خوندیم که بقیهش موند. اگه خدای متعال توفیق بده امشب این مناجات رو تمام کنیم. رسیدیم به اینجا که الهی تساغر عند تعاظم آلائک شکری و تضاءل فی جنب اکرامک ایای ثنایی و نشر. توجه میکنه به این که نسبت به نعمتهای بیکران الهی شکر انسان خیلی حقیر و ناچیزه، هر قدر که این شکر هم از نظر کمیت زیاد باشه هم از نظر کیفیت عالی باشه، در مقابل نعمتهای عظیم الهی چیزی به حساب نمیاد. بعد روی بعضی از نعمت‌ها به خصوص تکیه می‌کنیم. ما معمولاً وقتی یاد نعمت‌های خدا می‌افتیم، همین نعمت‌های مادی و دنیوی منظورمونه. خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، موقعیت اجتماعی و چیزهای از این قبیل، اینا رو نعمت خدا می‌دونیم و برای شکر. اما غافلیم از نعمت‌های معنوی که خیلی از اینها ارزشمندتر است. و دیشب یه اشاره‌ای کردم که مثلا نعمت ولایت و محبت اهل بیت بسیار ارزشمندتر از همه نعمت‌های دنیاست. حضرت در اینجا تکیه می‌فرمایند روی نعمت‌های معنوی، اسمی از نعمت‌های مادی نمی‌بره. می‌گن در مقابل نعمت‌های تو شکر ما ناچیزه. بعد بعضی از نعمتهای معنوی را ذکر میکنه. عبارت اینه که جللتنی نعمک من انوار الایمان حللا و ضربت علی اللطائف برک من العز کللا. جمله های بسیار زیبای ادبی است، دارای تشبیهات و استعارات بسیار لطیف. ترجمه تحت لفظیش این است که پروردگار نعمت‌های تو اونقدر زیاد است که این نعمت‌ها یک جامه‌های زیبایی از نور ایمان بر قامت من پوشانده. نمی‌فرماید اینها باعث حیات من شده، باعث التزاز من شده، نیازهای مادی من رو برد. میگه نعمتهای تو اونچنان زیاد است که از انوار ایمان جامه های زیبایی بر تن من پوشند. جللتنی نعمک من انوار الایمان حللا و ضربت علی اللطائف برک من العز کللا. و اون احسانهای لطیف تو باعث این شده که گلهایی بر سر من بزند. شاید این تعبیری باشه که ما در فارسی میگیم چه گلی به سر فلانی زدی، وقتی کسی احترام میکنن به کسی میگن گل به سرش زده. و این عقص شده از این که وقتی چیزی رو بخوان زیبا کنن، بعد از این که مثلا کاغذ کادوی روش میبندن یک گلی میزنن روش. پیشترها وقتی یه هودجی درست میکردن، بالای این هودج یک گلومبه درست میکردن، گلا مثل تسبیح که یک گلومبه چیز داره، منگله داریم. اون منگلهی که میزنن روی همه اینا که زینت همه چیز میشه، اونا میگن کله، جمعش میشه کلل. گاهی هم به تاج هم اطلاق میشه. به هر حال میفرماید اون احسانهای لطیف تو یک گلهای عزت بر سر من زده. وربت علیه لطائف و برکه من العز کلل، گلهایی بر سر من زده از عزت. دو تا دیگه تعبیرم شبیه اینه هست، قلاده هایی بر گردن من آویخته و زیور آلاتی بر گردن من که اینها دیگه ثابت هست، از بین نمیری. از میان همه نعمت های و کرامات الهی را چیزهایی که موجب ایمان میشه و موجب عزت الهی میشه، اینها را روش تکیه فرمودیم. خب ابتدا شاید به نظر میرسه که اینها یه تعبیرات ادبی است و صرفا جنبه استعاره در کلام داره برای زیبایی و اینها، تعبیر نور ایمان، تعبیر قلاده‌ای که برگردن می اندازن، طوقی از زینت آلات که برگردن شخص می بندن، اینا صرفا یک جنبه تعبیرات استعاری یا کنایی است. ولی احتمال داره که فوق اینا باشه مثله. این احتمال مبتنی بر این مسئله است که ما اجمالا می دونیم بحث به نظر قرآن کریم و روایات که با مسائل دیگری هم تأیید میشه، غیر از این صورتهایی که من در عالم با این چشم ظاهری میبینیم، اشیاء یه صورتهای باطنی دارن. حالا باطنی یعنی چی؟ چجوری هست؟ ما عقلمون نمیرسیم. بعضی چیزهایی که خیلی ما در ظاهر هم زیبا میبینیم، صورت باطنیش زیبا نیست. اگه کسانی چشم باطنی داشته باشند، اونا رو زشت میبینه. برعکس بعضی چیزها هست که در ظاهر خیلی زیبایی نداره، اما اونایی که چشم باطنی داشته باشند، اونا رو خیلی زیبا میبینه. بعضی چیزها راست که در اینجا ماست، چه برسا ما تاریک میبینیم، اما اونایی که چشم باطنی دارن اونا خیلی نورانی میبینه و برعکس. در اینها نمونه هایی داریم در آیات و روایات، البته همه اینها تأویلاتی هم برایش کردن که اینها یه نوع تشبیه هست برحال. ولی وقتی آدم اینها را ملاحظه میکنه، میبینه بیش از تشبیه در کار. حالا من دو سه تا نمونه شو عرض میکنم، هم از آیات هم از روایات، فقط به عنوان که این احتمال برای ما مطرح بشه که غیر از اون چه ما میبینیم از این انوار حسی و اینا، یه نور دیگری هم وجود داره و میتونه داشته باشه و شاید کسانی هم باشن که ببینن. در مورد دو تا گناه هست که قرآن کریم میفرماید کسانی که این گناه ها را مرتکب میشن و در ازایش چیزی را تناول میکنن، اونا در شکمشون آتشی. یکی در مورد اموال ایتامه، کسی که مال یتیم میخوره، قرآن میفرماید این مال در شکمش آتش. و گفته شده کسانی که چشم باطنی دارن میبینن که این در آتشش، در شکمش آتش. یکی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یکی در مورد کسانی که حقایق دین را به خاطر منافع دنیوی کتمان می کنند. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. اونایی که به خاطر منافع مادیشون حقایق دین را کتمان می کنند، اون منفعتی که از این کار میبرن، اون سودی که دریافت میکنن، اینا در شکمشون غیر از آتش چیزی نیست. به صورت حس میفرماید ما یکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. به هر حال این یک تعبیر قرآنی است که در دو مورد فرموده کسانی غذا میخورن در اینجا اما در شکمشون آتش. حالا من اون معیداتشو نمیخوام عرض بکنم که کسانی هم ادعا میکنن که دیدن به آتش. من فقط به قرآن تمسک میکنم، به داستانها و مکاشفات و اینها رو کاری ندارم. در مورد غیبت هم شما دارید، میدونید همه خوندیم شنیدیم زیاد که کسانی که غیبت میکنند وقتی نهی میفرماد ولا یغتب بعضکم بعضا، میفرماد ای یحب احدهم احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. شما که غیبت میکنید آیا دوست دارید گوشت تن او را در حالی که مرده هست گوشتشو بخورید؟ این غیبت کردن خوردن گوشت اوست در حالی که میته باشه. این هم باز ادعا شده کسانی دیدن که اونایی که غیبت میکنن دارن گوشت اون طرف را میخورن. حالا اینایی که نقل شدهش هیچی، چون حجیت شرعی در اینجا نداره، نقلیات است. از اون طرف ما در روایاتی داریم که به خصوص در شب اول قبل و بعد در عالم برزخ بعضی از کارهایی که ما در دنیا انجام دادیم یا چیزهایی که باشون ارتباط داشتیم در اون عالم با یا صورتهای خوبی یا با یا صورتهای زشتی ظاهر میشه. اینم در روایات فراوونه. اگه یه روایت ضعیف و سندی بود من نقل نمی کردم. این که در شب اول قبر مؤمن میبینه که بعد از اینکه احساس تنهایی کرد و میبینه همه گذاشتن رفتند و میگه کسی با او انسی نمیگیره و اینها، خیلی دلتنگ میشه. بعد یه صورت زیبایی ظاهر میشه، واردش میشه، با این انس میگیره. بسیار این صورت زیباست که از تماشای این سیر نمیشه. میگه تو کی هستی؟ میگه من نماز تو هستم که اومدم در اینجا با تو انس میگیره. خب نماز یه حرکاتیست ما انجام میدیم، چیزی میخونیم، اما به حسب این روایات که کم نیست در عالم برزخ به صورت یک شخص زیبایی ظاهر میشه که میت باش انس میگیره. حالا چطور این حرکات به صورت یک شخصی در میان؟ این یه نظامی غیر از این نظام این عالمی. بعضی ها خواستن بگن که این تجسم اعمال اینا از قبیل تبدیل انرژی به ماده و ماده به انرژی و این حرف هاست. این یه نظام دیگریست. رابطه این عالم با عالم ملکوت، به عالم دنیا با عالم برزخ و قیامت، رابطه ماده و انرژی نیست. این تبدیلات ماده و انرژی مال این عالم، اون یه حساب دیگری ده. ولی چه مادر نماز خوندن، حرکات و سکنات چقدر انرژی داری که به صورت یک انسانی در بیارم؟ از کجا ما زیبا میشه؟ این حرکات با یه حرکات یه شخصی که ورزش میکنه چه فرقی داره؟ به هر حال حالا ما در اینجا قضاوت نمیخوایم بکنیم، ولی یه هم چیزهایی ما در روایات داریم که بعضی اعمال انسان هم یه صورت ملکوتی داریم. یا باز روایات متعددی داریم که در خانه هایی که قرآن تلاوت میشه، این خانه ها برای فرشتگان آسمان مثل ستارگان می درخشید. شما اگه در یه شبی که هوای صافی باشید، ابر نباشه، غبار نباشید، مخصوصا این نصف شبی آدم پاشه این نگاه کنه به این آسمان و اینا، یه زیبایی خیلی خاصی داره، قابل وصف نیست. قرآن می فرماید ما اصلا ستارگان را زینت قرار دادیم برای آسمان. زین السماء الدنیا به زینت الکواکب. سحرخیزها این زینت را خوب درک می کنند. حتی کسانی که مسلمان هم نبودند و اینها بودند، کسانی که گفتند ما در عالم هیچ چیز زیباتر از آسمان پرستاره ندیدیم. یک کلامی از کانت نقل کردن، کسانی که آشنا هستند با تاریخ فلسفه، میگه دو چیز در عالم من را خیلی تحت تأثیر قرار داده، زیباییش که آسمان پرستاره، یکی وجدانی که در درون انسان است. به هر حال ما از آسمان پرستاره خیلی لذت میبریم. یه شبی تاریک باشه دنیا آدم وحشت میکنه، اما شبی پرستاره باشه و هوای صافی، شاد آدم از دیدنش سیر نمیشه. من یادم بچه بودم شبای تابستان پشت بام که میخوابیدیم از تماشای ستاره ها سیر نمیشد. حالا چیز بچگانه بود، اما به هر حال یه چیزی است، لذتی داره تماشای. قرآن هم بی جهت نمیگه که این زینت آسمان است. میفرماد همونطور که شما ستارگان آسمان رو وقتی میبینید لذت میبرید، برای شما زیبایی داره، فرشتگان آسمان وقتی نگاه میکنن روی زمین، خانه هایی که درش قرآن تلاوت میشه مثل ستاره برای اونا میدرخش و اونا از تماشاش لذت میگیرن. حالا شاید غیر از قرائت قرآن، فهمیدن قرآن، تفسیر قرآن، اینها هم همین حال را داشته باشه و شاید بالاتر. بنده وقتی یادم اومد این روایت، گفتم حتما این درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله یکی از اون چراغ‌های درخشانی است که ستارگان خیلی ازش لذت می‌بره. خدا ان شاءالله با توفیقات ایشون بیفزایه، به دیگران هم توفیق بده که به قرآن و فهم قرآن و درس قرآن اهمیت. برای اینم یه واقعیتی است که فرشتگان از این خانه، چون قرآن درش خونده میشه، اینا به صورت یک ستاره درخشانی میبینن، لذتی میبینن. از این بالاتر هم هست، این چوش تقریبا یا شاید تقریبا نگم تحقیقا که مسئله قطعیه، یقینیست، من نقل میکنم، بنا ندارم من این شاید داستان و خواب و نمیدونم مکاشفه و اینها رو بهش تمثب، اما یه قضیه عینی محسوسیست که هستن هنوز کسانی که خودشون دیدن. داستان مرحوم کربلای کاظم رضی الله عنه، من شخصش را دیده بودم ولی این چیزها را خودم از ایشون ندیدم، ولی نقل موثق و قطعی دارم ازش.